اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، در برنامه نیم ساعته خبری و برنامه گفت و شنود باز هم در خدمت شما عزیزان قرار داریم. قبل از اینکه برنامه گفت و شنود با میزبانی داود صدیقی بشنوین، توجه شما را به شنیدن اخبار منطقه افغانستان و جهان معطوف می‌دارم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو گفت که خطرات امنیتی در افغانستان در حال افزایش است و روسیه آماده است حکومت افغانستان را کمک کند. آقای پوتین که خواهان عادی شدن روابط با واشنگتن است گفت که روسیه و ایالات متحده می توانند در افغانستان همکاری کنند.
این یکی از بخش هایی است که ما می توانیم با ایالات متحده در آن عرصه تلاش های مشترک به خرج دهیم و اگر بتوانیم کار مشترک انجام دهیم این تلاش ها بیشتر مؤثر شده می تواند. ما شاهد تهدید روزافزون دهشت افغانی بین المللی هستیم و می بینیم که گروه های تندرو افرادگرا ساحات بیشتری را در مرزهای شمالی افغانستان تصرف می کنند.
در خبر دیگر، ریاست جمهوری افغانستان از آمادگی ترکیه به خاطر بهتر شدن روابط میان کابل و اسلام آباد خبر داد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه در دیدارش با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که از روند صلح بر رهبری افغانها حمایت میکند. کمیسیون مستقل حقوق بشر در شرق افغانستان میگوید که در جریان سال روان میلادی 48 زن در شرق افغانستان به قتل رسیده است. عرفان الله لاروی مسئول بخش نظارت و بررسی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شرق افغانستان به صدای آمریکا گفت که این شمار زنان در جریان 11 ماه کشته شده‌اند. آقای لاروی گفت که 18 مورد این قتل‌ها ناموسی و بقیه قتل‌های مرموزند. او گفت که 25 زن در ولایت ننگرهار، 6 زن در کنر، 3 زن در لغمان و 3 زن دیگر در ولایت نورستان به قتل رسیده است. دیدبان بین‌المللی ماین میگوید که استفاده از ماین ها در حال حاضر بسیار نادر است، اما در جنگ های افغانستان، لیبیا، اوکراین و یمن تلفات ناشی از ماین ها در 2 سال اخیر بلند بوده است. کمپاین بین‌المللی برای منع استفاده از ماین امروز در گزارش سالانه اش گفته است که در سال 2016 آمار تلفات ناشی از انفجار ماین ها 8605 بوده که از آن جمله 2089 نفر جان باختند. بر اساس این گزارش 78% تلفات را غیر نظامیان تشکیل می دهد. این سازمان گفته است که این تلفات در 52 کشور اتفاق افتاده است. سازمان دکتران بدون مرز می گویند که تنها در ماه نخست خشونت ها در ایالت راخین میانمار بیش از 6700 نفر از مسلمانان روهینگیایی کشته شدند. بر اساس گزارش این سازمان حداقل 730 کودک زیر سن 5 سال شامل کشته شدگانند. آمار این سازمان بر مبنای 6 تحقیق جداگانه و مصاحبه با 11500 روهینگیایی بیجا شده ارائه شده است. سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی با نشر قطعنامه بیت المقدس شرقی را به صفت پایتخت فلسطین به رسمیت شناختند. شرح بیشتر این خبر را از احد عزیزاده می شنوید.
در بخشی از این قطعنامه از جهان نیز خواسته شده است که بیت المقدس شرقی را به صفت پایتخت اشغال شده فلسطین به رسمیت بشناسد. قطعنامه این سازمان همچنان تصمیم اخیر رئیس جمهور ترامپ که بیت المقدس را به صفت پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت رد و تقبیح کرده و آن را تصمیم غیر قانونی خوانده است. قطعنامه از حکومت ایالات متحده خواسته است تا از این تصمیم منصرف شود. مجمع عمومی ملل متحد در سال 1947 به تجزیه فلسطین به 2 دولت یهودی و عربی و ایجاد بیت المقدس خودمختار زیر نظارت بین المللی رأی داد. اما نظامیان اسرائیلی در جنگ سال 1967 بخش شرقی بیت المقدس را تصرف کردند.
ادامه اخبار. وزارت عدلیه عراق گفته است که 38 تندروی سنی که از سوی محکمه به جرم دهشت افغانی به مرگ محکوم شده بودند به دار آویخته شدند. بر اساس اعلامیه وزارت عدلیه عراق، این اعدام گروهی در زندان شهر ناصریه در جنوب آن کشور صورت گرفت. حکومت عراق به تاریخ 24 سپتامبر نیز 42 تندروی سنی را که به جرم دهشت افغانی عمدتاً کشتار قوای امنیتی و انفجار موتورهای بمبگذاری شده به مرگ محکوم شده بودند اعدام کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز اتهامات مداخله در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را رد کرده و گفت که مخالفین دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای زیر سوال بردن مشروعیت او این اتهامات را وارد کردند. شرح بیشتر این خبر را از روی زمانی می‌شنویم.
رئیس جمهور روسیه امروز در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو گفت که امیدوار است روابط بین واشنگتن و مسکو شکل عادی را به خود بگیرد. رئیس جمهور روسیه همچنان گفت که کشورش در مورد بیرون شدن ایالات متحده از توافقنامه های کنترل تسلیحات نگران است، اما آقای پوتین افزود که روسیه به این توافقنامه پابند باقی خواهد ماند. او در اشاره به موقف ایالات متحده در قبال کره شمالی گفت که استفاده از قدرت عواقب فاجعه بار را در پای خواهد داشت. او گفت که مسکو کره شمالی مجهز با سلاح اتمی را نمیپذیرد، اما افزود که واشنگتن کره شمالی را تحریک میکند تا آن کشور دست به انکشاف برنامه هسته‌ای بزند.
هیئت ایالات متحده در ملل متحد میگوید که نیکی هیلی سفیر دائمی آمریکا در ملل متحد امروز در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی فعالیت‌های بی‌ثبات‌سازی ایران در شرق میانه و سایر نکات جهان را برجسته می‌سازد. نیکی هیلی همچنان یک گزارش ملل متحد در مورد تطبیق توافقنامه هسته‌ای با ایران را نیز به بحث خواهد گرفت. توافقنامه‌ای که از ایران می‌خواهد میزایل‌های بالستیکی را انکشاف ندهد که توان حمله کلاهک‌های هسته‌ای را دارد. و در اثر یک حمله انتحاری در داخل یک مرکز تعلیمی پلیس در موگادیشو پایتخت سومالیا 17 نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات سومالیایی به صدای آمریکا گفتند که این حمله در حال در اکادمی پلیس صورت گرفت که منصوبین پلیس مصروف تمرینات نظامی بودند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، به برنامه گفت و شنود ما خوش آمدین. من داود صدیقی هستم. طوری که در جریان خبرهای ما شنیدین، دیدوان بین‌المللی ماین میگوید که استفاده از ماین ها در حال حاضر بسیار نادر است، اما در جنگ های افغانستان، لیبیا، اوکراین و یمن تلفات ناشی از ماین ها در دو سال اخیر بلند بوده است. و همچنان مؤسسه افغان‌های متاثر از ماین میگوید که ماین‌های ضد پرسنل و مواد انفجاری منفلق ناشده در هر ماه از شهروندان افغان قربانی می‌گیرد و هنوز هم در حدود 600 کیلومتر مربع خاک افغانستان از وجود ماین و مهمات منفجر ناشده پاک نشده است. خب ای که چرا افغانستان تا حال نتانسته از ماین خلاص شوه و ماین پاک شوه و ای که چرا در دو سال گذشته تلفات ماین بلند رفته، ای پرسش ها را با اسلام محمدی رئیس اجرایی مؤسسه افغانهای متاثر از ماین میپرسیم که دعوت ما را پذیرفتن و امشب مهمان برنامه ما هستند. آقای محمدی سلام به شما و تشکر از اینکه وقتتان را به ما دادید.
تشکر از شما و از سلام خدمت شما و شنوندگان و بینندگان برنامه شما.
تشکر. قبل از همه چیز فکر میکنم در ذهن شنونده‌های ما هم امی سوال خطور خواهد کرد که آخرین آمار قربانیان ناشی از انفجار ماین و مواد منفجر ناشده در افغانستان چی میگه؟
بله، آخرین گزارشی که توسط دفتر اینترنشنال ICDL به نشر رسیده نشان میده که همچنان کماکان قربانیان ماین در افغانستان بالاست. افغانستان دومین کشوری است که بالاترین قربانیان ماین را در جهان دارد. امسال سالی که گذشت، سال 2016، افغانستان 1943 قربانی ماین متاسفانه داشت که بعد از کشور یمن دومین کشور بزرگ است که قربانیان ماین دارد.
بله، آیا این آمار در مقایسه با گذشته، مثلا دهه گذشته میتونیم بگوییم یا دهه های گذشته یا زمان گذشته قابل مقایسه است؟ در گذشته آیا ما آمار بلندتری داشتیم یا که فعلا این آمار بلندترین آمار است که در واقع میشه؟
متاسفانه در سال 2011، 2012، 2013 و 2014 و 2015 افغانستان به طول 5 سال بالاترین قربانیان ماین را در جهان داشت که سال به سال از سال 2011 به این سو با آمار قربانیان زیادتر می شه. اما امسال با مقایسه به سال 2015 که ما در سال 2015 1310 نفر در افغانستان قربانی ماین داشتیم، اما در سال 2016 این رقم به 633 نفر افزایش کرد که رسید به 1943 نفر. یعنی همه ساله این یک رشد متاسفانه بسیار چشمگیر داره. تقاضای ما این است که کسایی که در رأس هستند و تصمیم گیرنده هستند به این یک پدیده که دامنگیر جامعه افغانستان شده و خصوصا مردم ملکی افغانستان از این قسمت صدمه میبینه، ما میخواهیم که اونا توجه خاص خود به این قسمت داشته باشند.
آقای محمدی، تلفاتی که امروز شما یاد میکنین به ویژه سال آخرین تلفاتی که در سال گذشته بوده یا از امسال است، نمیفهمم سال 2017 است یا از 2016، امیر ببخشید که من به مام روشن شباب برای شنونده ما هم.
این گزارش از سال 2016 است، یعنی از آخر سال، از اول الی آخر سال 2016، اما این راپور در جریان 2017 تهیه شده و در آخر 2017 نشر شده.
بسیار خوب.
دیتایی که در داخل از این راپور هست همه متعلق به سال
2016 است. بله. پرسش ایست که آیا این تلفات ناشی از ماین هایی است که در زمان جنگ های قبلی، مثلا در زمان جنگ های با عساکر اتحاد جماهیر شوروی به جا مانده، در زمان مجاهدین، طالبا، یا ای که جنگ های اخیری که در تقریبا یک و نیم دهه گذشته شده؟
فیصدی بسیار کمش، گفتم میتونیم 15 الی 20% از قربانیانی که هست ناشی از ماین هایی هست که از زمان های دهه گذشته، جنگ های زمان لیسا، جنگ های داخلی که در افغانستان بوده، جنگ های مجاهدین بوده. اما اکثرانش که تقریبا 80% قربانیان که ما سرشون صحبت میکنیم از ماین هایی هست که روزانه در کنار جاده مانهایی که دستاز هستن ساخته میشه و گروپ های مخالف دولتی را به یه اواخر استفاده میکنه. اکثر قربانیان از این مانها هستن.
بله، خب از این معلوم میشه که نظر به گفته شما اکثر تلفات ناشی از مانهای تازه جا به جا شده و مواد انفجاریه که حالا از سوی مخالفین مسلح حکومت به کار برده میشه، تلفات ناشی از این است. به هر حال میایم سر از این که چرا افغانستان نتانسته دی مسئله بهبود ایجاد کنه یا از کشور اول و دوم پایین تر بیایه و سطح ماین و استفاده از ماین و در دی بخش پیشرفتی داشته باشه؟ شما دلایلش چی فکر میکنین؟
خب این سوالی است که ما همه روزه و در هر آن مجلس دادخواهی که داریم، در مجالسی که در قسمت پیگیری از این راپورها داریم، ما از دولت افغانستان میپرسیم. چیزی را که ما دریافته نیست که یک انگیزه سیاسی و پشت از این وجود نداره، یک اراده سیاسی وجود نداره که دولت در این قسمت در تمرکز داشته باشه، توجه جدی داشته باشه که فرض مثال از مرزهای افغانستان حفاظت بکنه که روزانه به تنها مواد انفجاری داخل خاک افغانستان میشه. اینا از کجا میه؟ ما خود در داخل افغانستان این نوع مواد تولید کرده نمیکنیم. ما حتی آرد ما را که نمیکنیم که کفایت مصارف روزانه خود را بکنه، ما از کشورهای همسایه وارد میکنیم. چطور امکان داره که ما این همه مواد اولیه انفجاری در افغانستان داشته باشیم؟ همه و همه از کشورهای همسایه میاد و نبود یک استراتژی، نبود یک پلان که مرزهای ما کنترل شود و فابریکایی که وجود داره در ولایت‌های مختلف افغانستان، خصوصا ولایت‌های شمالی جنوبی افغانستان که بسیار مخالفین با دست باز این بمب‌های دستساز می سازن و براحتی ترانسپورت میکنن و براحتی هر جایی که بخوانن، حتی به کابل و مراکز جای بسیار حساس دیپلماتیک افغانستان میتونن که اینا رو انتقال بتن و انفجار بتن.
شما از یک نکته جالب یاد کردین که مرزهای جنوبی و شرقی افغانستان. بیاین آیا تو در گزارشی که شما ازش صحبت میکنین نقاط مشخص افغانستان یادآوری شده که در اینجا مثلا تلفات ناشی از انفجار ماین بیشتر است یا اینکه در مجموع دیدین؟ معلوماتون در این رابطه چی است؟
اگر سوال شما را درست گرفته باشم، بله، در ولایت متاسفانه در ولایت جنوبی ما تلفات قربانیان بیشتر است، ولی در پهلوی ولایت‌های جنوبی کابل بسیار متضرر بوده از این نوع ماین‌ها که تقریبا گفته میتونیم که همه روزه ما شاهد ماین‌های بسیار کنار جاده، ماین‌های چسبکی، انتحاری ما شاهدش هستیم و یکی از ولایت‌هایی که بسیار آسیب دیده از قسمت ولایت کابل هم میباشد.
بسیار خوب. جلوگیری از در مجموع صحبت‌های شما را تا اینجا که شنیدیم، موضوع پاک کردن ماین اصلا به میان نیامد. در مجموع پیشنهاد شما ایست که جلوگیری از جابجایی ماین صورت بگیره. این یک طرف قضیه است. مسئله دیگه پاک کردن ماین است. فعلا تا جایی که میبینیم، گزارش ها را میبینیم، وضعیت افغانستان را میبینیم، جنگ ادامه داره، ماین ها گذاشته میشه. موضوع پاکاری ماین تا چه حد در این بخش کمک کنه میتونه از نظر شما؟
در قسمت پاکاری ماین های ضد پرسونل، ماین هایی که از زمان های سابق مانده و ماین هایی که فعلا ماین های منظور ماین های بساز نیست که بجز از اینا که هستن، موضوع زیاد حساس نیستن، چون راپوری را که مرکز ماین‌پاکی افغانستان نشان میده است که بالاتر از 80% خاک افغانستان از ماین پاک شده، اما بحث این است که وقتی 300 یا مانده جایی است که از روستاها دور است، مناطق است که مردم اونجا زیاد گذر نداره و زیاد قابل تشویش نیست که زیادتر ما تمرکز او طرف ببریم، اما تشویش ما این است که تمرکز کاری دولت میخواییم که در این قسمت باشه که از ماین های بساز که گروه های مخالف دولت فکر کنه شما که مثل یک بم دیستی واری که بم دیستی را میتونن هران از جیب خود بکشن، یک جای پرتن تو انفجار بکنه و تلفات داشته باشه. شما این او ماین ها را با مثل یک ماین دیستی فرض بکنید که حساب از این کاملا جدا میشه از ماین هایی که تربیت شده در سالهای گذشته و از دولت ما را به صراحت خواستیم که مخالفین دولت از یک تکتیک جنگی نو استفاده میکنن که تانسته ضربات بسیار قوی را به نیروهای پلیس اردوی افغانستان بزنن و همزمان متاسفانه افراد ملکی هم که گزارش نشده شد تقریبا 2000 نفر در سال 2016 از آسیب دیده که همه و همه نشان میده که یک دستاورد بسیار کلان متاسفانه برای گروه های مخالف دولت است و یک نقطه ضعف بسیار کلان برای دولت افغانستان است.
بله، بین مشکلات همگی میبینیم، شما هم در گزارش حتما زیاد کردین، صحبت های اکتحال داشتین، همه از مشکلات صحبت میکنن. شما و یا مؤسسات بین‌المللی دیگه پیشنهادات هم برای حکومت افغانستان داره؟
پیشنهاد ما در قسمت یک جلوگیری از قربانیان ماین است.
بله.
که باید یک میکانیزمی را طرح بکنه، استراتژی را طرح بکنه، هماهنگی در بین نهادهای امنیتی باشد که مرزهای افغانستان کنترل شود، که این مواد داخل افغانستان نیاید، نیروهای کشفی استخباراتی افغانستان باید قوی شود، که دستگاهایی که در افغانستان، فابریکایی که در تولید میکنند و کسایی که در ترانسپورت میکنند، کسایی که در جابجا میکنند، همه باید به نحوی کنترل شوند و دستگیر و به قانون سپرده شوند. و از طرف دیگر آمار بلندی را که در طول تقریبا 20 سال گذشته افغانستان از این ماین ها داشته و قربانیان کسی که برای همیش معلول میشه، کسی که برای همیش دست خود، پای خود، اعضای بدن خود دست میده، یک توجه دراز مدت تا آخر عمر خود از طرف دولت ضرورت داره. چی زمینه تحصیل برشان باشه، چی زمینه کاریابی برشان باشه، چی زمینه مسائل دیگه اجتماعی که از برشان باشه، و این مسئولیت دولت چند برابر میسازه که متاسفانه دولت به قسمت ها اقدام سیاسی خاصی، پلان خاصی که به اشخاصی که قربانی ما این میشن، خصوصا افراد ملکی، متاسفانه چیزی پلان استراتژی نداره.
بر صورت از جانب حکومت متاسفانه کسر نداریم امروز که به شما جواب بده. اما میم بس یک نقطه که از صحبتهای شما یافتم ایست که مردم عام خصوصا وقتی قربانی میشن به کمک نیاز دارن بدون شک. یک مسئله که مؤسسات شما ممکن کمک کرده بتونه، آیا به مردم میشه از طریق آگاهی دهی تا حد از سطح تلفات کاهش داده شوه اگر به مردم آگاهی بتین؟ آیا این طریقه ممکن است؟ آیا شما در این بخش کدام کاری کردین؟
بله، نهادهایی که در این حوزه کار میکنن با محدودیت هایی که دارن فکر میکنم تا جای بسیار فعال بودن. پروگرام های مایند ایدوکیشن خود داشتن، برنامه آگاهی از ملیت داشتن، پروگرام های برای نهادهایی که دولتی که در این حوزه کار میکنن همه برنامه ظرفیت‌سازی در قسمت برنامه داشتن. اما با حجم مشکلاتی که از ارقام بلند قربانیانی که از ساعت زیادی که آسیب پذیر است از این نوع ماین ها بسیار سخت است که به تمامی نیازمندی ها مثلا چند نهاد مختصری که در این حوزه کار میکنه بتونه به همه او مشکلات جواب بده.
بله، آمار دقیقی از معلولان در افغانستان وجود داره؟
تنها یک سروی ملی در افغانستان در این قسمت شده که در سال 2005 توسط دفتر هندیکاپ انترنشنال انجام شده که نشان میده 2.7% نفوس کل افغانستان در سال 2005 اشخاص دارای ملیت تشکیل میده.
بله که 2.7% حداقل اگر افغانستان 30 تا 35 میلیون نفر محاسبه کنیم میرسه به تقریبا 5-6 میلیون یا 4-5 میلیون میرسه.
نه با اون رقم نمیرسه. بله. شما اگر تخمین شود باید سنجیده شد که در سال 2005 نفوس افغانستان چقدر بوده و 2.7% معلوم بوده، باز وقت میشه ارقام دقیق بر... ولی 6 میلیون نمیشه، ارقام کمتر میشه.
اوکی. برحال ممکن ما محاسبه درست نکرده باشم آقای محمدی. امین، موضوع دیگه ای که برای افراد معلول در افغانستان چه خدمات فعلا وجود داره؟ آیا حکومت کمک میکنه؟ آیا خدمات هست؟ آیا در بخش پیدا کردن شغل، تعلیم، کمک های دیگه چی وجود داره برای یک معلول در افغانستان؟
مشکلات برشان در کل در افغانستان همه مردم کسانی که از معلول نیستن با مشکلات بیکاری اقتصادی و امثال هم به سپنجا نرم میکنن، ولی وقتی بحث میاد سر موضوع معلولین مشکل زیادتر میشه برشان. یک که محدودیت ها است در طول چون این نقش را آسیب پذیر جامعه هستن در طول سر جنگی که بودن اینا از بعضی فعالیت های اجتماعی مثلا از مکتب از پانتون و اینا و دور بودن یا اگر بودن در بسیار سنف های ابتدایی بودن و بعد از رژیم طالبان وقتی فرصت برابر مهیا شد جامعه نیدگاه مثبتی را نداشتون، کاری در یعنی سمن شده بود و اشخاص دارای ملیت به قسم دید ناتوان دیده می شود و اینا معلول است، اینا نمی توانند دست بخونند، اینا کار کردن نمی توانند و تقریبا فکر می کردند که اینا فقط باید گوشه خانه بشونه. ولی بعد از تغییراتی که بعد از طالب ها آمد، نهادهایی که در یعنی سر اندام کردن، پروگرام های آگاهی خود را شروع کردن و تشویق شد از طریق بعضی خانواده که بسیار روشن فکر بودن، کم کم اینا به اجتماع داخل شدن و ذهنیت ها کم کم تغییر کرد که نخیر، اینا میتونن مکتب بخونن، اینا میتونن پانتون برن، اینا میتونن مثل فرد نرمال وظیفه بگیرن. البته طبعا یک تعداد محدودیت های خود را میداشته باشن، اما باید دولت مثلا اگر مثلا در نظام شهرسازی، اگر کدام هتلی ساخته میشه، پارکی ساخته میشه، مسجدی ساخته میشه، این موضوع اکسسیبیلیتی یا دسترسی معلولی در رو در نظر بگیرن که یک شخص اگر میخواد داخل این پارک شود باید با ویلچر باشه، زینه‌های هموار برای از او باشه، اگر مثلا در سیستم نظام آموزشی است مثلا خط دریل برای از اینا باشه یا استادان باشن که به زبان اشاره بلدیت باشن. همه اینا قسمیان رشد کرده، اما چیزی که بیشتر از کردن با نیازمندی که وجود داره و این نیست که مثلا یک پروگرام یک ماه باشه، دو ماه باشه، یک ساله باشه، دو ساله باشه. قسمی که بیشتر از کردن اینها تا آخر عمر خود با پروگرام های همسال هم ضرورت دارن.
بله، موضوع دیگه ایست که در کشورهای مثلا امریکا قابل مقایسه نیست، نمیخوایم مقایسه کنم، یک مثال میخوایم بتون. برای افراد معلول مؤسسات مجبور هستند اگر شخص معلول میاد و قابلیت کار می داشته باشه، معلولیتش مد نظر گرفته نمیشه، این یک محدودیت است، و اگر در مقابلش ایتوت یک تبعیض صورت بگیره ممکن است مؤسسه اداره شرکت با محاکمه راجع خواهد شد به خاطر از این موضوع. آیا در افغانستان هم چنین چیزی وجود داره؟ آیا تلاش برش صورت گرفته که حداقل هر مؤسسه، هر نهاد تلاش کنه برای افراد معلول که حداقل میتونن کار بکنن اجازه کار برشان داده شوه یا حداقل از حقوقشان پشتیبانی صورت بگیره؟
متاسفانه در افغانستان این گونه نیست، اما در افغانستان چیزی که هست از لحاظ قانون و بعضی پالیسی‌هایی که در این اثر پا شده ما گفتم میتونیم که غنی هستیم.
بله.
و مشکل نیست، اما مثلا افغانستان عضو کنوانسیون حقوق اشخاص دارای ملیت هست، کنوانسیون اون رایت آف پرسن وید دیزیبیلیتی هست که دارای 52 ماده می باشه، و این مسئله شغل به سر واضح می گفته. مثلا ما داریم قانون ملی معلولیت که در اونجا به صراحت آمده که 3% صحنه کاری ندارند در تمام ارگان های دولتی.
بله.
اما متاسفانه گفتم میکنیم که تقریبا این 3% هیچ تطبیق نشده در ارگان های دولتی. مثلا اگر وزارت خارجه 1000 کارمند داره، 3% کارمند ها باید اشخاص دارای ملیت باشه. قسم از این تمام وزارت خانه.
بله بله.
اما در صحنه عمل
برای امی کار، مثلا شما خود رئیس یک مؤسسه هستین که برای حقوق معلولان کار میکنین، آیا در رابطه تلاش کردین؟ آیا دروازه را تک تک کردین؟
بله، ما چندین پروگرام داشتیم با تقریبا زیادتر از 10 وزارتخانه. ما ورکشاپ های چند روزه داشتیم که چه قسم اینا میتونن اول بفهمن که معلول چی هستن و معلولیت هستن، حقوق اینا چی هستن، کنونسیون های ملی و بین المللی که به این هستن، و 3% صحنه کاری که اینا دولت داشتن در نظر گرفته، و چه قسم اینا میتونن اینا را در HR پالیسی خود بگنجانان. همه این پروگرام ها رو برشون داشتیم.
بله، مثلا ما یک مسئله را آقای محمدی بسیار افهم میخوایم. بله، افهم میخوایم که شما را صحبت شما را قطع میکنم، وقتم بسیار کوتاه مانده، یک جواب بسیار کوتاه کار دارم. آیا تا بالی تو قضیه را شاهد بودین که یک معلول شکایت کرده باشه در رابطه به مؤسسه یا ارگانی که گفته باشه ما میتونم که کار کنم اونجا، ما به دلیل معلولیتم بر ما کار دادن نشده، و تو یک قضیه وجود داشته کسی از حق دفاع کرده در رابطه؟
بله، جایی بوده که طبعا دیدگاه مختلفی بعضی کیس‌ها رو ما شاهدش بودیم.
بله، جواب کوتاه.
مراجعه کردم به نسبت که ارگان متذکر چه شخصی بوده چه دولتی بوده از
بله یک دنیا تشکر سپاسگزار هستیم از شما
بوده. که به دیدگاهی میگردن که معلول ناتوان از کار کردن میتونن
بله آقای
اسلام
محمدی
ما که با اونا دادخواهی بکنیم یک جا
بله وقت ما به پایان رسید با تاسف نمیتونیم صحبت ها را ادامه بتیم حتما در برنامه های بعدی مزایمتون میشیم. خب برنامه با پایان میرسه در چند لحظه اخبار پشتور از سرویس ما بشنوین. تشکر.